بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما در مورد تواضع بود به عنوان یکی از کلیدهای خوشبختی و سعادت و اسرار کامیابی در زندگی اجتماعی، بلکه در ارتباط بین انسان و پروردگار متعال و در مسیر تحصیل سایر فضیلت‌ها و خوبی‌ها. و معلوم شد برای همه ما که ریشه تواضع معرفت و خودشناسی و خداشناسی است و ریشه تکبر و خودبزرگبینی و فخر فروشی نسبت به دیگران جهل و حماقت. هر کی احمق‌تر متکبرتر و هر کی عاقل‌تر متواضع‌تر و فروتنی در او بیشتر. در این باره ها صحبت کردیم، جلوه‌هایی از این حالت برجسته رو در زندگی اولیاء خدا مرور کردیم و روش تحصیل تواضع رو هم در موردش نکته‌ای رو عرض کردیم و تأکید کردیم. خب حالا مطلبی رو که در جلسه گذشته اشاره کردیم، نکاتی رو بهش اضافه میکنیم. اون سوال عبارت از این بود که مرز ابراز تواضع و فروتنی تا کجاست؟ از جلسه گذشته معلوم شد که در بعضی از موارد این حالت فروتنی و خاکساری اندازه خاصی براش شمرده نشده، مثل پدر و مادر، اساتید، اولیاء خدا و کسانی که دارای مدارج عالی علمی و تقوایی هستند. اونجا جاشه که انسان در برابر اینها فروتنی کنه، مخصوصا اگر حق علمی به گردن انسان داشته باشن، حق تربیتی داشته باشن، چشم انسان رو به روی حقایق این عالم باز کرده باشن. البته اونجا انسان باید فروتنیش رو بیشتر بکنه و همینجاست که به برکت فروتنی شاگرد در برابر استادشه که از علم او بیشتر میتونه استفاده کنه، چنان که فروتنی در برابر پدر و مادر ما رو از دعای اونها، از محبت اونها، از عنایات اونها که جوشیده از رحمت الهی است، نصیب بیشتری میده. خب این رو ما در جلسه گذشته بهش اشاره کردیم و تأکید شد که اما تو محیط‌های دیگه و به طور کلی تواضع مرزش اینه که ما به ذلت و خاری نرسیم. ما توصیه شده به تواضعیم، اما حق این که خودمون رو ذلیل کنیم نداریم. حالا این رو باید مصادیقش رو پیدا کرد. مثلا تو رفتارهای عمومیش توی محیطهای اجتماعی وقتی تواضع میورزه عزیز میشه، مقامش بالا میره، مورد توجه دیگران از جهت شخصیتی قرار میگیره، محبوبیت پیدا میکنه. بعضی جاهاست که این تواضع میتونه ازش برداشتای دیگه‌ای بشه. این جاهاست که تواضع ممنوعه، که حالا من این چند مورد به عنوان مثال اینها رو عرض میکنم. یادتون باشه تواضع به لحاظ اون حالت قلبی اندازه ای اصلا نداره. ما در درونمون چقدر خاکسار باشیم، هرچی بیشتر بهتر، اصلا اندازه ای نداره. لذا هرچی که انسان معرفتش بیشتر میشه، علمش بیشتر میشه به حقیقت و نسبت به خودش و خدای متعال شناختش بیشتر میشه، در درون خضوعش و خشوعش بیشتر میشه، که این در ارتباط بین انسان و پروردگار متعال در اوجش جلوه میکنه و خودش رو نشان میده. اما وقتی که میخواد این حالت درونی تراوش کنه در رفتار، در نوع برخورد، در نوع گویش، در مواجهه با سایر انسانها، دیگه اینقدر باز نیست که بگیم تا هر جا که میتونی پیش بری، بلکه یه مرزهایی داره. مرز کلیش رو عرض کردیم، اما حالا چند تا نمونه خاص داره که اینها رو باید بهش توجه کنیم. مثال اولش تواضع در برابر متکبرینه. ما توی جامعه با آدمایی روبرو میشیم که اینها متکبرن، یعنی حالتشون نسبت به دیگران حالت تحقیرآمیز، فخر فروشی میکنن، نوع راه رفتنشون، نگاه کردنشون، برخورداشون برخوردای تکبرآمیزه. خب این طیف از آدمها آیا ما حق داریم نسبت بهشون تواضع بورزیم یا نه؟ اصلی که قبلا گفتیم همینجا حاکم میشه، میگه نه، شما حق ندارید در برابر اونها تواضع ورزید. چرا؟ چون تواضع ورزیدن و فروتنی کردن در برابر انسانهای متکبر نتیجهش خفت و خاری و ذلت ماست. اونجا انسان احساس ذلت میکنه. شما وقتی در برابر پدر و مادرتون تواضع میکنید احساس بزرگی و عزت میکنید. وقتی نسبت به آدمهایی که تو جامعه کوچک شمرده شدن احترام میکنید عزیزید. ولی همین آدم وقتی در برابر یک شخص متکبر قرار میگیره احساس میکنه داره خورد میشه، نگاهاشون شکننده است، برخورداشون خورد کننده و ملامت آمیز و تحقیر کننده است. در برابر یک چنین عناصری، یک چنین آدمهایی ما تکلیفمون چیه؟ همون اصل که میگه مؤمن حق نداره خودشو ذلیل کنه، اینجا به شما میگه که در برابر انسان متکبر حق تواضع نداری، بلکه در برابر او باید متکبرانه عمل کنی. التکبر للمتکبرین، تواضع با عموم مردم و با متواضعین، اما در برابر انسان‌های خودخواه، خودبین، خودبزرگبین، مبتلا به نخوت و غرور و کبر که دارای رفتارهای تکبرآمیز هستند، ما تنها راهمون عبارت است از اینکه مثل خودشون باشون برخورد کنیم. تکبر منتها این تکبر یه جسته، یه فیلم بازی کردنه، ولی این آدم تمام وجودش مملو و از خاکساری و تواضعه. اینجا وقتی در برابر متکبر قرار میگیره، قیافه میگیره، در میفهمید خیلی مثلا ویژه راه میره، یک نوع بی‌اعتنایی نسبت به اونها، حالتهای بی‌اعتنایی نسبت به اونها میبرزه. این حالتها همش در واقع یه فیلمه، برای اینکه داره به اصطلاح با این رفتار هم اون سیانت میکنه از عزت خودش. یه نکته دیگه هم هست، هم میخواد اون طرف ادب بشه، در حالی که شما وقتی که در برابر آدمای متکبر فروتنی کنید، نه تنها خودتون رو خوار کردید و ذلیل کردید، بلکه او رو در تکبرش تقویت کردید، تثبیت کردید. اگر جامعه نسبت به انسانهای متکبر واکنش متکبرانه نشون بده، عموم آدمها اینجوری با اینا برخورد کنن، اینها احتمال اینکه دست از رفتارهای خودشون بردارن خیلی زیاده. ولی وقتی در برابر اینجور آدمها دیگران کرنش میکنن، سر تعظیم فرود میارن، اینا روز به روز اون حالت نخوت و غرورشون افزایش پیدا میکنه، خودشونو بالاتر میبینن. هرچی در برابرشون کوچیکی بشه و فروتنی بشه، اینها خودشون رو بزرگ میکنن و اون حالت بسا خود بزرگبینی در اینها فربهتر و بزرگتر میشه. مثال دوم که البته بی ارتباط با اون نکته اول نیست، تواضع در برابر ثروتمندان به خاطر ثروتشون. این خیلی نکته عجیبیه، خوب دقت کنید. ما گاهی توی جامعه با آدمایی مواجه میشیم که ثروتمندن، بهره های مادیشون خیلی فراوانه، بعد بریم باغ و ملک و ماشین و خدم و حشم و چه، خیلی مفصلن، حالت خانمانشی و امثال اینها. خب ما در برابر یک چنین انسانهایی چگونه باید رفتار کنیم؟ اینجا تقسیم میشه، این با اون بحث قبلی فرق میکنه. ببینیم این انسان ثروتمند فضیلت دیگه ای داره یا نداره، یا ثروتش تنها موجودیشه. اگر این آدم علاوه بر اینکه انسان ثروتمندی هست، آدم خدمتتون عرض کنم با فضیلتی هم هست، مثلا از علم و معرفت و امثال اینها برخورداره، از اخلاق و تدین بالایی برخورداره، هستن آدمایی که خدای متعال از فضل خودش اینها رو ثروتمند کرده، فراوان به اینها داده، اینها هم به سایر بندگان خدا رسیدگی میکنن، هم برای خودشون حساب ویژه‌ای باز نمیکنن، آدمهای مؤمنی هستن، دقت میفهمه، اهل ایمانن، اهل جوانمردی و گذشتن. خب ما در برابر اینها وقتی قرار میگیریم، اگر به خاطر فضائلشون به اونها تواضع کنیم مشکلی نیست، به خاطر دینشون، به خاطر دانششون، به خاطر اون گذشت و فداکاری اینها، اگه ما نسبت به اینها تواضع داشته باشیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما دو صورت خطرناکه، یکی اونجاییست که طرف ثروتمند فضیلتی هم نداره، یعنی فقط اون چیزی که بهش پوز میده همین یه خورده پول و دلار و مارک و پوند و چه میدونم خونه و باغ و راغ و ماشینیه که برای خودش جور کرده. موجودی این آقا چی چیه؟ همین دیگه. چی؟ عقل، معرفت الهی، دیانت، شعور، هیچ خبری نیست. حسن خلق و مردم داری؟ نه، اصلا خبری نیست، هیچ. فقط این موجودش این ثروتشه. اینجا اگر شما در برابرش تواضع کردید، درست شبیه اون حالت اوله، منتها تواضعتون به خاطر ثروت طرف بود، چون این یه آدم خانخانیه و خیلی وضعش مثلا توپه، دو نفر از کنار ما عبور کردن، یه آدم مثلا معمولی فقیری، اینها زورکی بهش سلام کردیم یا اصلا سلام نکردیم، اون سلام کرد، به زور بهش جواب دادیم، همین چند لحظه بعد این شخصی که گفتیم میاد عبور میکنه، همین که داره عبور میکنه دیگه دست به سینه میره و پیشا پیش سلام میشه و حالت فروتنانه در برابرش میگیریم. اگه خدا نخواسته این اتفاق بیفته، شما توی جلسه ای مثلا با یه خانومی مواجه میشید که لباس خیلی معمولی، ساده، خود آدم معمولی و زمینیم که آدم متدینی هم ممکنه باشه، حتی نه آدم معمولی. روایت به ما چی میگه؟ روایات به ما میگن که یک چنین آدمی همونجا دو سوم دینش رفت، همونجا. من تواضع لغنیم لغناه ذهب ثلث دینه. اگر کسی در برابر یک انسان ثروتمند به خاطر ثروتش، به خاطر هم موجودی های مادیش فروتنی کرد و تواضع به خرج داد، همونجا رهبه میگه رفت، دو سوم دینش همونجا از دستش رفت. نکته سوم که باز میگن تواضع ممنوع، تواضع در برابر کسانی است که تواضع ما در برابر اونها منجر به سوء استفاده اونها از ما میشه. نمونه خاصش تواضع خانوم ها در برابر نامحرمانه. این شما اجازه ندارید که رفتارهای فروتنانه و متواضعانه داشته باشید تو محیطی که نامحرم ها هستن، توی محیط اجتماعی معمولی که انواع و اقسام نظرهای سوء هست، آدمهای بیمار هستن. اینجاها توصیه میشه به دختران و به خانوم ها که شما متکبرانه رفتار کنید. تو خیابون که میرید سنگین راه برید، قدم هاتون رو محکم بردارید، حجابتون رو خیلی جدی بگیرید. اینقدر زشت این حالتی که بعضی از خانوم ها توی کوچه بازار ولو مثلا دو سه نفری با هم میرن میگن میخندن، یا مثلا نسبت به کسانی که با اونها با این مثلا یه راننده یه خیلی متواضعانه ازش خواهش میکنه منو به فلان جا برسون، نمیدونم میره جنسی بخره، دقت میفهمید؟ خیلی باز با حالت تواضع و فروتنی و مثلا صمیمانه با اون کسی که پشت اون دخل هست صحبت میکنه. اینا همش بذر خطر رو میکاره توی جامعه، هم برای این خانوم خطر تولید میکنه چون درش طمع میکنن. وقتی کسی رفتار متواضعانه داره، وقتی یه زن توی یه محیط نامحرمانی که انواع اقسام آدمهای با اخلاق گوناگون و بیمار و سال همه قاطی هستن دیگه توی جامعه ما، چه میشناسیم؟ وقتی توی یک چنین محیطی شما حالت متواضعانه به خودتون بگیرید، در واقع خودتون رو در معرض خطر قرار دادید، یک، دیگران رو هم در معرض خطر قرار دادید، دو، یعنی اون کسانی هم که دارن با شما برخورد میکنن اگر یه ذره دلشون سست باشه دلشون میلرزه و مبتلا به آسیب‌های اخلاقی میشن. این هم پس نکته بعدی. لذا برای خانوم ها تو محیط های عمومی اجتماعی شایسته است که دارای رفتارهای سنگین بلکه متکبرانه، یعنی حتی کلمه تکبر در روایات ما هست، یعنی خیلی جدی سنگین و همسال اینها تو محیط های عمومی ظاهر بشن. اما تو محیط هایی که خانوم ها هستن اونجا معلوم میشه نه بابا این آدم چقدر صمیمی و متواضع و مهربون و خاکسار و خدمت کنه به دوستانش، به تو جلساتی که هست به همسال اینها، هیچ بر خودش حسابی باز نمی کنه، این آدم اونجاها شناخته میشه. عرض آخر ما در باب تواضع، اگرچه این بحث همچنان میتونه ادامه پیدا بکنه، میوه های شیرینی است که انسان از این درخت ریشه دار در معرفت، در خودشناسی میتونه نصیبش بشه، یعنی که همه عمر انسان رو پوشش بده. اینجا من به چند نمونه با اجازتون اشاره کنم که ببینید چقدر دلپذیره. اولا تواضع در برابر بندگان خدا کمک میکنه به حالت بندگی انسان نسبت به خدای متعال. انسانهایی که رفتارهای بیرونیشون متکبرانه است، اینها از ارتباطشون با خداوند لذت نمیبرن. یه روز پیغمبر به جماعتی که باشون برخورد کرده بودن فرمودن شیرینی عبادت رو در شماها نمیبینم، حلاوت عبادت رو در شماها نمیبینم. گفتن یا رسول الله این حلاوت عبادت چیه؟ فرمودن تواضع. تواضع هم خودش محصول عبادت در برابر خداونده، هم خود تواضع کمک میکنه به اینکه انسان در برابر خدای متعال هم بتونه نصیب شایسته خودش رو داشته باشه. خب پس این یک مسئله. نکته دوم عبارت است از اینکه انسان متواضع همیشه در بین مردم دارای منزلته، با اون رعایت هایی که گفتیم ها. انسان متواضع در روایات متعددی داریم که تواضع باعث رفعت میشه، چون خود تواضع به معنای اینه که انسان به اصطلاح کوچکی کنه، خاکساری کنه دیگه، ولی نتیجهش توی محیط اجتماعی و به عنایت و توجهی که خدای متعال داره، خداوند یک چنین کسی رو بزرگ میکنه. انسانی که فروتنی میکنه، پروردگار متعال او رو در چشمها و در دلها بزرگ و عزیز میکنه. درست نقطه مقابلش هم هست، آدمی که نسبت به بندگان خدا متکبرانه عمل میکنه میخواد خودش رو بزرگ کنه، اما اشتباه کرده، این زیر پای خودش و پشت سر خودش رو خالی کرده، این کوچیک میشه، حقیر میشه تو چشمهاتون. از ممکنه مردم ظاهری بهش یه احترامی بکنن، وقتی رد شد هوش میکنن، تو دلشون بهش میخندن. این هم یک نکته. نکته دیگه، تواضع همونجور که قبلا عرض کردیم زمینه میشه برای تربیت علمی و اخلاقی انسان. انسان‌های متواضعند که میتونن از مکتب دانشوران بهره مند بشن. آدمی که یک کتاب خونده دیگه خدا رو بنده نیست، این از محضر هیچ استادی نمیتونه بهره مند بشه. آدمایی که چند کلاس سواد خوندن، فرض کنید که مثلا حالا یه لیسانسی، یه فوق لیسانسی، یه چیزی گرفتن یا یه دکترایی گرفتن، اینو میزنن بالا سرشون و برای اینو اون قیافه میگیرن، اینا دیگه اصلا رشد علمی نمیتونن داشته باشن، چون خودشونو محروم میکنن از اینکه بلا فوق کل ذی علم علیم. شما به هر درجه از علم برسی یه بالادستی داری که میتونی بهش مراجعه کنی، ازش بهره مند بشی. حتی انسان متواضع میتونه اگر معلم و استاد باشه، میتونه از شاگردای خودش هم درس بگیره و معرفت بیاموزه. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. نکته دیگری که از ثمرات بسیار شیرین تواضع به حساب میاد، عبارت است از محبوبیت. انسان با تواضع میتونه دلها رو مجذوب خودش کنه. اون تواضعی که کمک میکنه به انسان که از محبت دیگران برخوردار باشه. آدمای متکبر دشمنی دیگران رو بر خودشون برمی‌انگیزن، حسادت و دشمنی و بدخواهی دیگران رو برمی‌انگیزن، در که انسان متواضع دائما محبت و احترام و لطف دیگران رو به خودش جلب می‌کنه.